فکر میکنن که باید آنتیبیوتیک استفاده کنن. این باور غلط رو اصلاح کنیم و این باور درست رو جایگزین کنیم که با آنتیبیوتیکا رو ویروس ها نقشی ندارن و این داروهایی که وارد بدن فرزند دلبندتون میشه از یه راهی باید دفع بشن، اکثرشون از راه کبد و کلیه دفع میشن. هر داروی میتونه مقدار مختصری عارضه ایجاد کنه که تجمع این عوارض در سنین آینده، در سنین بزرگسالی میتونه واسه یه فرزند دلبندتون مشکل ساز بشه.
بله،
اگر این رو بپذیریم، حوصله‌مون رو بیشتر کنیم، میتونیم که با سرماخوردگی خیلی راحت کنار بیایم و این دوران رو سپری کنیم.
دکتر صاحب، یکی از سوالات دیگه در زمینه مراقبت و کنترل مریضی اطفال زکام و سرماخورده، مسئله نگهداریشان در محیط اتاق و خانه است، از نظر دما و حرارت و رطوبت و خشک بودن هوای اتاق، که آیا اتاقشان سرد باشه، گرم باشه، چطور باشه، هوای اتاق خشک باشه یا یکی مرطوب و تر باشه. دیگه مسئله بخورها که معتقد هستند بخار آب و سایر ترکیبات و مایعات گیاهی و دارویی که میگن بخارشان میتونه مفید باشه، ای آیا ضرورت داره؟ در این رابطه هم معلومات بدین.
بله، این یه موزلی است که همه پدرمادرها باش درگیر هستن. واقعیت اینه که ببینید، مرطوب کردن هوا در سرماخوردگی کمک میکنه از چند جهت. یکی این که باعث میشه ترشحات بینی بعد از یه مدتی غلیظ میشن، چسبناک میشن. خب اگر هوا مرطوب نباشه اونا خشک میشه و خودش انسداد ایجاد میکنه، به خصوص هرچه سن بچه کوچیکتر باشه میتونه این مشکل ساز بشه و علائمی مثل سرفهشون رو تشدید کنه. ولی اگر هوا مرطوب باشه باعث میشه این ترشحات در قطع از خشک شدنش جلوگیری کنیم و راحت تر خارج بشن. به همجد پس مرطوب کردن منزل در سرماخوردگی رو ما توصیه میکنیم.
بله،
بخور سرد یا گرم به طور مستقیم بالا سر بچه بذارن چنین چیزی دیگه نیست. یعنی ما میگیم یه دستگاه بخور یه گوشه خونه بذارن. در شهرهایی مثل تهران که هوا در فصل زمستان خیلی خشک است، که هوای خورده مرطوب باشه تا جلوگیری کنه از این غلیظ شدن ترشحات. از یه طریق دیگه یادمون باشه که مرطوب کردن هوا میزان انتقال عفونت‌های تنفسی نسبت به نفر دیگر رو کاهش میده، به همین جهت در این جهت هم مؤثر است.
بله،
ولی اینکه بخوایم هوا رو خیلی مرطوب کنیم، نه، چه این چیزی توصیه نمی‌کنیم. به خصوص خیلی از بچه‌ها زمینه آلرژی اون پایین توی باطنشون دارن که میتونه مرطوب کردن بیش از 40% هوا باعث تشدید آلرژی بشه. دمای اتاقشون هیچ تفاوتی با بقیه بچه‌ها نداره. در زمانی که خود تب دارم باید حواسمون باشه که از گرم کردن بیش از حد بچه بپرهیزیم. در حالت معمول هم دما مثل بقیه افراد خانواده حدود 24 درجه دمای استانداردی هستش که میتونه داشته باشه.
دکتر صاحب رضایی، طفلی که زکام شده و سرما خورده یا یک عفونت ویروسی داره، اگر تب هم داشته باشه، آیا میشه که واکسن‌های طفلم زرق بکنن و زده شوه؟ یعنی تب و زکامی داشته باشه و وقت واکسینش هم شده، اینا چی کار باید بکنن؟
سوال خوبی است. اگر هر عفونت ویروسی که تب بالا نداشته باشه میتونه واکسن بزنه، تب خفیف یا علائم سرماخوردگی معمول مانعی برای واکسن زدن بچه نیست.
بسیار تشکر از توضیحات خوبی شما دکتر صاحب. یکی از مشکلات و نقاط قابل بحث استفاده از دواهای ضد زکامی و سرماخوردگی است، که خب هم مخصوص کودکان و اطفال و هم برای بزرگسالان. آیا ضرورت داره که اینمی دواها از هر گروه سنی بر خودش باشه؟ یعنی فرق نمیکنه، مثلا میشه قرص یا تابلت بزرگساله یا آدم کلانه نصف بکنیم بشکنانیم و اون نصفشه به طفل بدیم؟ آیا این کار درست و علمی است یا نه ضرر داره؟
توی یه سری از سنین برخی از داروها اصلا ممنوع هست. توی زیر 2 سال خیلی از این داروهایی که ترکیبایی که توی قرص‌ها و شربت‌های سرماخوردگی هست اصولا ممنوع هست و اجازه استفاده از اون رو ندیم.
بله،
بالای 2 سال بیشتر بحث اون میشه که بر اساس وزن بچه مقدار دارویی که نیاز داره. خب قطعا نسبت به یادم بزرگسالی که 70-80 کیلو هست میزان دارو فرق میکنه. به همجد باید میزانش حساب بشه. یه بچه 10 کیلویی، بچه 15 کیلویی، 20 کیلویی، اینا میزانهای متفاوتی از دارو نیاز دارن، بر اون اساس تجویز باید بشه.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
دانستنی های سلامت.
امروز چند کلمه در مورد عفونت هایی که بعد از در واقع سیل ممکنه در واقع افرادی که در منطقه سیل زده هستند گرفتار میشند در مورد اونا صحبت میکنم باهاتون. یکی از بیماری هایی که بعد از بلایای طبیعی مثل سیل زلزله ممکنه در مناطق در واقع سیل زده یا زلزله زده اتفاق بیفته عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی است. میدید خیلی از این افراد ممکنه خانه و کاشانشون رو از دست داده باشن و در مراکز اسکان موقت اینها در واقع نگهداری بشن. خیلی ها در اردوگاه ممکنه نگهداری بشن. خیلی ها ممکنه که به خانه های فامیله هاشون در شهرهای دیگر در واقع مهاجرت کرده باشن و در یک خونه مثلا 40 متری ممکنه حتی 20 تا 30 نفر وجوده. این تجمع این افراد در مناطق خاص به خصوص بعد از سیل باعث میشه که ویروس های ایجاد کننده عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، مثل بیماری های ویروسی دیگه، آدونو ویروس و یا چیزهای دیگه، اینها خیلی سریع از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا کنن. ثابت شده راه عمده انتقال اینها از دست آلوده است. شما اگه مثلا با یه فرد سرماخوردگی دست بدی ممکنه خودت هم مبتلا به بیماری سرماخوردگی بشی. راه دیگه در محاوره های رو در رو هست. با عدسه سرفه ممکنه ترشحات دستگاه تنفسی که حاوی تعداد زیادی ویروس هست مثل ویروس آنفولانزا باعث انتقال بیماری از یک فرد بیمار به بقیه افراد بشه. تو این موارد ما حتما در این مناطق اولین چیزی که توصیه میکنیم اینه که خود افراد یه خود قرنطینگی برای خودشون اختیار بکنن. مثلا من میبینم توی خانواده 20 نفر الان توی خونه 70 متری سکونت دارن، من یکی از بچه‌ها مثلا دچار علائم عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است، حداقل اونو بگم توی اتاقی که مثلا فرض کن 10 15 نفر هستن وسط همه نره بخوابه، یه گوشه‌ای بره، حتی اگه امکانش وجود داره در یه اتاقچه کوچولو از ایشون مراقبت بکنیم که باعث انتقال بیماری به دیگران نشه. همین فرد رو توصیه می‌کنیم مکررن دستشو با آب و صابون بشوید، دفع بهداشتی نزولات دستگاه تنفسی داشته باشه، یعنی از دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنه، حتما وقتی آب بینیشو گرفت دستشو با آب و صابون بشوید. از دست دادن، از بوسیدن فردی که دچار علائم سرفه، عدسه، آبریزش بینی و یا علائم شبیه آنفولانزا است جدا خودداری بکنیم، حتی اگه عزیزترین کسمون باشه، چون راه انتقال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی اینه. معمولا سرماخوردگی آنفولانزا نیاز به آنتی بیوتیک نداره، خود به خود بهبودی پیدا می‌کنه. اگه تب می‌کنن یا استامینوفن هم توی همه خونه‌ها استفاده می‌کنن، مایعات بیشتر بعد مصرف کنن، استراحت بکنن، خود قرنطینگی اختیار بکنن و بعد از 3 تا 5 روز معمولا اینها بهبودی پیدا میکنن و هیچ عارضه‌ای هم نداره. هیچ آنتی بیوتیک هم برای این بیماران معمولا نیاز نیست. خیلی از موارد ما در مناطق درگیر با فست شیوع آنفولانزا نسبت به واکسیناسیون بر علیه آنفولانزا در افراد در معرض خطر اقدام میکنیم. اگر واقعا در مناطق خاصی نیاز داشته باشه بر اساس صلاحیت متخصص بیماری‌های عفونی در اون استان درگیر میتونیم ما اقدام به این کار هم بکنیم. یادمون باشه اگه میخوایم در مناطق سیل‌زده از عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی آنفولانزا در واقع پیشگیری بکنیم، دستمون رو با آب و صابون مرتب بشوریم، از بوسیدن دست دادن افرادی که مبتلا هستن جدا خودداری کنیم.
با تشکر و سپاس از دکتر صاحب رضایی از توضیحات خوبشان، با امید سلامتی شما و اطفال نازنینتان از شما شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. فرماندار تایبات گفت روند بازگشت و خروج اتباع غیرمجاز خود معرف افغانستانی از طریق معبر بین‌المللی دوغارون در میزان امسال نسبت به ماه‌های تیر و مرداد یعنی سرطان و اسد سال گذشته 30% افزایش داشته است. حسین جمشیدی امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود تبعی غیر مجاز افغانستانی همینک با مراجعه مستقیم به اردوگاه‌های اتباع در 11 ولایت کشور برای بازگشت به کشورشان راهی مرز زمینی دوغارون در خراسان رضوی می‌شوند. با گفتگوی بنده با حسین جمشیدی فرماندار تایبات توجه بفرمایید.
سلام و عرض ادب و تشکر از رادیو دری که نگاش همراهی، تنویر افکار عمومی، کمک به همه اتفاقات خوبی که در راستای اتباع مهاجرین خارجی بلخص برادران افغانستانی انجام. خب ما طرح بازگشت عزتمندانه اتباع رو از برج 4 در کشور در حال اجرا داریم. خب یک فرصتی پیش آمده در کشور که تمام اتباعی که فاقد مدرک شناسایی هم کشور رو ترک کنن، شرایط کشور ایجاد میکنه. هیچ نظام سیاسی در سطح دنیا نیست که اتباع بیگانه بدون شناسایی در کشورش نگهداری کنه و خدمات. خب به برکت نظام انقلاب اسلامی از سال 1359 با شروع جنگ در افغانستان نظام و مردم عزیز کشور میزبان برادران اتباع افغانستانی هست. هیچ تفاوتی هم بین برادران با مردم خوب کشور نبود. اگر یارانه نون پرداخت میشه به همون برادر اتباع افغانستانی پرداخت میشده. من و شما ایرانیم همه اتفاق هم هم. امروز شرایط کشور ایجاب میکنه که یک خروج عزتمندانه داشته باشم. خوب الحمدلله افزایش و خروج خود معرفی، یعنی کسایی که خودشون مراجعه میکنن و از این فرصت استفاده میکنن تا با اسباب اساسی کشور از کشور خارج شده و همینجا هم تاکیدن به همه اتباع که فاقد مدرک شناسی در کشور هستن از این فرصت طلایی استفاده کنن و بتوانن با خانواده اسباب اساسی از کشور خارج بشن که یک افزایش 30% مشاهده میشه در خدمت شما عرض کنم خروج اتباع نسبت به تیر و مرداد گذشته، یعنی در دو ماه قبل. اتباع غیر مجاز که توسط دستگاه ها هدایت میشن برای خروج هم خوب یک افزایش پیدا کرده. حاکمیت بر این عقیده هست که خدمت شما عرض کنم که اتباع توسط دستگاه شناسایی بشن و زمینه خروج فراهم بشه که این هم یک افزایش 10% در کشور نشان بده. الحمدلله ما هم در شهرستان خدمت شما همین مقدمات خروج عزتمندانه با رعایت کرامت و شرافت انسانی برای اتباعی که 47 سال در کشور ما میهمان بودن از همه خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده میکردن فراهمه و تا کنونم قریب 1,200,000 خدمتشون که فاقد مدارک شناسی و غیر مجاز در کشور زندگی میکردن از سه مرز دوغارون، میلک و ماهیرود از کشور خارج شدن که از این میزان 70% اینا از مهمترین مرز و معبر شرق کشور که معبر دوغارونه خارج شد.
به جناب فرماندار با توجه به اشراف شما به بحث خروج اتباع و این آماری که فرمودید، مشخص است که تعداد افرادی که حالا خارج شدن مجرد بودن یا خانواده بودن؟
اون چه من در مشاهداتم، چون من اکثر روزها در مرز مستقر بودم تا زمینه ساز با همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان، همه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و همه دستگاه خدمات رسانی مهیا کنیم که یک بازگشت عزتمندانه رو داشتن. بیشتر اینا با خانواده خارج شدن، خیلی درصد کمی بود که خدمت شما بدون خانواده بودن، منهای اونه که توسط دستگاه هدایت می شدن که از کشور خارج می شدن.
پیشبینی خود شما چی هست از تعداد افرادی که تا پایان سال خارج خواهند شد با توجه به برودت هوا و مسیرهایی که حالا صعب العبور هست در افغانستان برای خروج اتباع؟
خدمت شما از همه مقدمات خروج عزتمندانه فراهم، تأکید من، خواهش من از همه اتباع فاقد مدارک شناسایی اینه که هرچه سریعتر کشور رو ترک کنن، از این فرصتی که میتوانن با وسایل زندگی کشور، چون این محبت نظام و جمهوری اسلامی است که اتباع می توانن با وسایل امکانات زندگی کشور رو ترک کنن، از این فرصت استفاده کنن و کشور رو ترک کنن.
سیرساخت های لازم برای خروج این خانواده ها با وسایل هم فراهم هست اونجا سر مرز؟
کاملا فراهم. یک تفاهم بین استاندار محترم و خراسان جناب آقای دکتر مظفری و والی محترم هرات آقای اسلام جار که هم سفری خدمت شما آقای استاندار به افغانستان داشتن، هم جناب آقای اسلام جار سفری داشتن 3 روزه به خراسان، ما حیاز همه زیر ساخته برای خروج اسباب اساسی در مرز دوغان محلی.
بله، گفتگوی ما بود با فرماندار محترم تایباد. اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در بیرجند با امضای قرارداد 3 جانبه میان بخش بین الملل اتاق بازرگانی صنایع و معادن و زراعت جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی ایران و افغانستان و اتاق بازرگانی ولایت خراسان جنوبی رسما آغاز به کار کرد. علیرضا خامزر رئیس اتاق بازرگانی ولایت خراسان جنوبی در گفتگو با حسین زاده خبرنگار اعزامی رادیو دری به بیرجند گفت با امضای این تفاهمنامه 3 جانبه اتاق بازرگانی ایران و افغانستان که چند روز قبل افتتاح و آغاز به کار کرده بود رسما کارش را آغاز کرد و امیدواریم که این اتاق بتواند در توسعه تجارت میان دو کشور ایران و افغانستان نقش مؤثر خود را ایفا کند. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده معدنی افغانستان گفت این پتانسیل ها فرصت طلایی برای گسترش همکاری های مهندسی و جذب سرمایه گذاری های ایرانی در این کشور همسایه فراهم کرده است. رضا بستامی شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه فرصت های مشترک تجارت و سرمایه گذاری ایران و افغانستان در بیرجند در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد ایران و افغانستان به دلیل داشتن فرهنگ و زبان مشترک می توانند یک کانال ارتباطی بسیار خوب برای تبادل خدمات مهندسی و استفاده بهینه از مواد معدنی دو کشور باشند. و ادامه داد سازمان نظام مهندسی معدن ایران با توجه به پتانسیل تخصصی و سابقه 22 ساله فعالیت و با داشتن بیش از 50,000 عضو دفتر نظام مهندسی معدن را در سال 1403 در شهر کابل افتتاح کرد. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران افزود این دفتر که بر اساس تفاهم‌نامه بین سازمان نظام مهندسی معدن ایران و وزارت معادن و پترولیم افغانستان راه اندازی شده است به عنوان پایگاه تخصصی برای سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در بخش معدن افغانستان را دارند فعالیت می‌کند و خدمات مهندسی تخصصی ارائه می‌دهد. وی درباره مهمترین چالش‌های سرمایه‌گذاری در معدن افغانستان تصریح کرد. اولین چالش این است که بخش معدن افغانستان هنوز جوان است و جای بسیاری برای استفاده از توان تخصصی اساتید و مهندسین ایرانی در آموزش و صادرات خدمات مهندسی وجود دارد. بستامی ادامه داد استقبال خوبی از این موضوع شده و تعداد زیادی از مهندسین افغانستانی تاکنون در ایران آموزش دیدند. و افزود چالش دوم مربوط به محدودیت‌های واگذاری معادن است که حکمران‌های افغانستان اعلام کردند معادن تنها به شرط فراوری نهایی واگذار می‌شوند. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران یادآور شد
فراوری نهایی معادن نیازمند زیرساخت‌های مانند جاده، آب، برق و گاز است که در بسیاری از مناطق معدنی افغانستان یا وجود ندارد یا بسیار محدود است. و اضافه کرد بناهن لازم است که دیدگاه‌ها اصلاح شده و زیرساخت‌های لازم فراهم شود تا جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان ممکن شود. بستامی با اشاره به تجربه و تخصص بالای ایران در حوزه معدن و صنایع فراوری گفت ایران به ویژه در زمینه آهن و فولاد، مس، سرب و روی ظرفیت بسیار بالایی دارد که می‌تواند در همکاری‌های مشترک به کار گرفته شود. و افزود مواد معدنی افغانستان مانند سرب و آهن که از عیار و خلوص بالایی برخوردارند می توانند با همکاری مشترک استخراج و فراوری شده و به بازارهای هدف صادر شوند. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران عنوان کرد اگر فرایند واگذاری معادن و استخراج آن به سرمایه گذاران ایرانی تسهیل شود، این همکاری می تواند بهترین حمایت را از بخش معدنی دو کشور به عمل آورد. و اظهار امیدواری کرد با رفع موانع زیرساختی و ایجاد همکاری های مستمر شاهد توسعه پایدار و گسترده در بخش معدن و صنعت ایران و افغانستان باشیم. نخستین نمایشگاه فرصت های مشترک تجارت و سرمایه گذاری ایران افغانستان با محوریت خراسان جنوبی روز شنبه در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند افتتاح شد. حکومت طالبان جزئیات بیشتری از توافق آتش‌بس با پاکستان را منتشر کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت مذاکرات میان نمایندگان افغانستان و پاکستان در قطر با امضای یک توافقنامه به پایان رسید و افزود ما از تلاش‌ها و میانجیگری کشورهای برادر قطر و ترکیه در روند رسیدن به این توافقنامه قدردانی و سپاسگزاری می‌نماییم. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
افغانستان و پاکستان با امضای توافقنامه آتش بس تصمیم گرفتند که هیچ اقدامات خصمانه علیه یکدیگر انجام ندهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید مذاکرات میان نمایندگان افغانستان و پاکستان در قطر با امضای یک توافقنامه پایان یافت. مجاهد از تلاش‌ها و میانجیگری کشورهای قطر و ترکیه در روند رسیدن به این توافقنامه قدردانی کرده است و گفته مجاهد دو طرف بر تعهد خود احترام متقابل و روابط نیک همسایگی تأکید کردند و تصمیم گرفته شد که از عملات گروه‌هایی که علیه دولت پاکستان فعالیت دارند حمایت نخواهد شد. سخنگوی حکومت طالبان افزود که دو طرف بر سر آتش‌بس کامل و معنادار توافق کردند و تصمیم گرفته شد که هیچ یک از دو طرف اقدامات خصمانه در برابر یکدیگر انجام ندهند. ذبیح الله مجاهد همچنان گفته که دو طرف توافق کردند که هیچ گونه حمله علیه نیروهای امنیتی، مردم ملکی و تأسیسات یکدیگر انجام ندهند. مجاهد افزوده که در آینده با میانجیگری قطر و ترکیه یک میکانیزم ایجاد خواهد شد تا ادعاهای دو طرف بررسی و توافقنامه عملی شود. پاکستان حکومت طالبان را متهم بر حمایت از طالبان پاکستانی نموده و حکومت طالبان ضمن آن که این ادعا را رد میکند پاکستان را متهم بر دادن مخفیگاه ها به سران گروه داعش و تجهیز این گروه می نماید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
عزیزان شنونده بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. مجموعه بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است و وقت ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم، احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم، احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه، اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا را نمیدانم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکاران من آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مجسمه، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو مسعود مشرف. دوستان عزیز، در قسمت اول این داستان شنیدین که فروزان و سلیم یک گالری عکس برپا کردن. دختری به نام رویا وارد گالری میشه و با ابراز علاقه به عکس ها و تعریف و تحسین از سوژه عکس ها باعث خوشحالی فروزان میشه. با وارد شدن مردی به نام رفی به گالری و با معرفی که او از رویا میکنه، مشخص میشه رویا یکی از برجسته ترین مجسمه سازهای جهان است و رفی هم یکی از علاقمندان به آثارش است. از قرار معلوم در بین آثار رویا مجسمه آناهیت مورد توجه رفی بوده که این مجسمه را رویا میخواهد در گالری سلیم و فروزان به نمایش عموم بانه. البته این کار به موافقت فروزان و سلیم بستگی داره. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
فهمین صاحب اینجا وقت فهمید که من با این مکان نیاز دارم و من گفت که اینجا در اختیار یک نمایشگاه عکس است.
درسته، از در اختیار ماست.
گفت خودم یک قسم جوابشان میکنم که برن از اینجا و اینجا را از سبا در اختیار تو میمانم، ولی من برش گفتم که نه، نیاز به این کارا نیست. هم شما با کارتان میرسین و هم من. اصلا شاید همزمان بودن نمایشگاه ما و شما باعث شود که آدمای زیادی اینجا رفت آمد کنن و کار شما را ببینن. بازم فکرهایتان رو بکنن. اگه خوش نداشتین اتفاق بفته، من میرم پشت یک جای دیگه میگردم، جایی کم نیست. حالا چی میگین، تصمیمتان چیست؟
خب چی بگویم آخه؟
بد که نیست، ولی
دیگه ولی و اما ندارم. خانم صمدی تصمیم گرفتن یک کمکی به شما بکنن، حال ناز میکنن بر ما.
خانم صمدی تشکر از شما.
خواهش میکنم. خب دیگه ما بریم که آناهیده بریم. شما فکرهایتان رو بکنین تا وقت.
بله چشم.
فکرهایشان خیلی از خدایشان هم باشه. بریم خانم، بریم شاکارتان رو بیاریم.
بریم.
کمک و کار ندارین؟
تو از کمک نیستی، نیایی بهتر نیست ها؟
چی شد؟ تشکر نکدی؟
خیلی بی‌تربیت نفر است.
چه کار کنیم واله؟
خب راست میگه.
کی؟
این مردک رفیه، این مردک بی‌تربیه.
یعنی عاشق تحقیر شدن هستی؟ یک بند خوش داری که دیگر را بزنن در فرق سرت.
نه، او گپاش منظورم نیست. ایره راست میگه که خیلی باید از خدای ما باشه.
چرا باید از خدای ما باشه؟
نباید از خدای ما باشه.
باید از خدای ما باشه؟
از خدای ما نباشه.
اه بس که دیگه.
خب عزیزم، باید از خدای ما باشه که به هوای مجسمه خانم چهار تا آدم درست حسابی به نمایشگاه ما رو سیل کنن. حال فرصتی است که پیش آمده. شروع لگد به بخت ما بزنیم. این شطور است که دانه دروازه خانه هر کسی خو نمیکنه. حالی آمده اینجا خو کنه، بان خو کنه دیگه.
بسیار خوب، بان خو کنه.
آلای که چیز میکنن چی میگن سبیل شده
چی هست؟ چی میگی تو؟
میگه که ای رو نمایی میکنین تکره که ای از روی مجسمه ور میدارین تا ما همی شاهکارتان ببینیم.
بله بله همی که خوارم میگه.
خب همگی آماده میشیم بر سورپرایز شدن.
بر سورپرایز شدن که آماده نمیشن.
راست میگه اگه آماده شدیم که سورپرایز نمیشیم.
خب ببینین شما بر دیدن یک اثر آماده میشین ولی نمیدونین دقیقاً چه چیزی سورپرایزتان میکنه. خب و حال وقتی پرده برداشته شوه او چیزی که باید غافلگیری ایجاد کنه کار خودش هم میکنه. اصلا من چقدر نادان و ابله هستم با شما احمقا بحث میکنم. رونمایی کنن خانم، رونمایی کنن.
آقای محترم رفیق خان.
خب شما آمادگی دارین؟
بله آماده است.
بله بله
یک لحظه صبر کنین، یک لحظه صبر کنین. من یک کلاه خود از سر وردارم. رویا جان شما هم لطف کنین تکه روی مجسمه را کش کنین.
بچشم حتمانی کارو میکنم.
آها اینا
وای خیلی زیباست، واقعا زیباست. دخترکی فرشته مانند که دو بال مقبول روی شانایش است. واقعا سیل کردن داره این مجسمه.
به 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 میگم خودتان ساختین؟
بله
منظورش ایست که چقدر وقت ازتان گرفته.
آفرین آفرین خوارم درست میگه، دقیقا منظورم همی بود. میفهمین خوارم منظورم رو خوب میفهمن؟
بله از کلامتان کاملا متوجه شدم. البته برای اطلاع شما بگویم که تقریبا 8 ماه رویش کار کردیم، شایدم نه ماه روش کار کردیم.
آفرین باید. آفرین احسند، بسیار زیباست. کار دشوار و سخت بود نه؟
دشوار؟ نه نه دشواری نداشت اصلا، من عاشق کارم هستم. آقای رفی چیزی شده؟ ببخشین آقای سلیم خان بودین دیگه نه؟
بله بله من سلیم هستم.
ببینین چیزشان نشده باشه یک وقتی.
سابقه بیماری قلبی هم دارن؟
3 دفعه سکته کده فروزان جان.
خب یا میشه دفعه 4 سلیم جان با تختی پشتش بزن.
آقای رفی آقای
وای وای تا با حال در عمرم تو مجسمه ندیده بودم. این مجسمه نیست، فرشته واریست. یعنی زبانم نمیتونه زیبایی ای را توصیف کنه. خدا جان باور نکردنیست، چی زیبایی خیره کننده ای داره. کت تو گب میزنه. این مجسمه فقط بگوی زنده است.
آقای رفی
من کاری نکردم به خودم، من فقط یک ضربه آرام دادم. دیدین که خودش افتاد.
ای وای خدای من، برو ببین که نفس میکشه یا نه.
سلیم چرا قدر تال میتی؟ زود باش دیگه.
متاسفم.
یعنی چی؟
نفس نمیکشه. خب
خورده حبسش بگیر.
خب میشه وارخطه هم نکنه. دیستش کجا بوده قمنده؟ خب نبض داره.
ای وای نبضش با انگشت شست نمیگیرن که. باید دوتا انگشتت باید بگیری. بگیرش.
ببخشین نه متاسفم نبض نداره.
خی مرده.
خب آخه یک کاری بکنین، از جاش بلندش کنیم، ببرم شفاخانه. اصلا در شفاخانه تلفن کن که آمبولانس روان کنن.
انالی تلفن میکنم.
نه فروزان چی میکنی؟ وقتی نه نفس داره نه نبض نمیبرن شفاخانه. تلفن نمیکنن که آمبولانس بیایه، تلفن میکنن که نرشکش بیایه قبرستان ببرش.
چی میگی تو؟ شاید هنوز امیدی داشته باشه.
برحال من تشخیص مینمیست که شان مردن.
ای وای یعنی چی؟ یعنی جمعیدی نیست؟
متاسف هستم رویا خانم، ما تمام تلاش ما نکردیم.
وای
این مرگ.
بله
با شما که نبودم، با ایشان بودم. این جنازه یعنی رفیق خان.
سلیم برو چیز یک پیاله بیار، برو او بیار تالتی.
ای وای ای وای، ای دیگه چی معجزه بود؟ ای واقعا مجسمه است یا یک شعر متبلور شده است؟
ای بازم افتاد دیگه چی شد؟
کار نشده، ای تو آدم ها 7 جان دارن.
بله؟
یعنی جان سخت هستن روی خون.
تمام بدنم بی‌حس شدن، نمیتونم پای خدا تکان بتون، باور کنم.
خب کمکش کنین که ببریم شفاخانه.
نه نه نیاز نیست خانم، چند دقیقه دیگه حالم خوب میشه. یا الله، اما این مجسمه چی بگویم بتون؟ رویا خانم، خریدار هستم، میخرم به هر قیمتی که شما بگوین، من این مجسمه رو میخرم.
نخره آخه
نداره خانم، اجازه بتون کلکسیونم با این مجسمه زیبای شما کامل شوه. رویا خانم، امیانه حاضر هستم 2 برابر هزینه که بر کل کلکسیونم شده خرج امی مجسمه کنم، امیانه پرداخت کنم برتون، باور کنم، فقط بر از امی شاهکار.
آخه راستش من
خب شاید نمیخواین بفروشن کار خدا، بعید میدانم برای پول و پیسه کار بکنن.
شاید هم قولش قبلا به کسی دادن. آقای محترم احتمالم در نظر بگیرن.
کاملا درست، بله قولش به کسی دادم.
چی میگن شما؟ پس تکلیف عشق ما چی میشه؟
عشقتان؟
ای به این مجسمه؟
آها، آخه نمیتونم به این راحتی بزنم خلاف قولم عمل کنم و برش بگویم که یکی دیگه پیدا شده و میخواه بخرش و به شما نمیفروشم.
بله،
اجازه بدین، اجازه بدین، هر چی گفته 1,000,000 روش. اجازه بدین من دست چک خودم بکشم.
یعنی رقم عین به میلیون میرسه؟
بله دیگه معلوم است.
ببخشن آقای رفی،
بله دیگه چی شد؟
میتونم از شما پرسان کنم که منظورتان از میلیون یورو بود، پاوند بود یا دلار؟
یورو دلار؟
دلار؟
ببخشید، میشه پرسان کنم یه آدمی که برش قولی مجسمه را دادن کی است؟ بازم بخشش باشه؟
بله خواهش میکنم، آقای کارلوس القادر، یک دورگه عرب اسپانیایی است که کلکسیون از بهترین مجسمه ها را چند وقت دیگه در مادرید بر نمایش میمانه. از ما خواسته بود که به محض ساخته شدن یه اثر برش تحویلش بدم، ولی ما گفتم که دوست دارم قبل از این که شماها ایره تحویل بگیرین، دوست دارم که مردم کشور ما میره ببینن و از بزرگترین افتخار ما لذت ببرن.
واو واو واو، آفرین، یعنی بی‌شکتان، شاباس به خودتان.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
میبینی که حال آقای رفی بد است.
چی بگویم دیگه، بسیار خوب، بسیار خوب، خوشحال شدم از دیدنتان.
خواهش میکنم، همچنین. رفت.
خیلی بیشین زار زار گریه کنم، رفت دیگه، دل شکست.
یعنی چی؟ خب مشتری داره بر مجسمه دیگه، مگه زور است؟
بالاخره فکر میکرد روی حساب رفاقت و آشنایی و هموطن بودن این مجسمه رو میتونست.
نه سلیم جان، تو شرایط حرفوی رو درک نمیکنی.
چرا اتفاقا درک میکنم، ولی موضوعی که هست.
نه ای بابا گنگش شوین شما دو نفر دیگه، مشتری از دستم رفته و شما دو نفر چتیات گفته رئیستین، میرم پشتش.
خانم تشکر.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
برام و یاده خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرچمن وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم دوستان. نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته ایران. این برنامه و البته آخرین خبرها را میتونین از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم این برنامه. واکنش ایران به تنش‌های افغانستان و پاکستان. واکنش عراقچی به اظهارات دونالد ترامپ و پیام ایران در خصوص پایان قطعنامه 2231. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به وقایع اخیر میان افغانستان و پاکستان گفت وقایع اخیر میان این دو کشور برادر مسلمان و همسایه موجب نگرانی و تأثیر عمیق همه کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران شده است. رئیس جمهوری ایران تاکید کرد کشورهای مسلمان به ویژه ملت‌های همریشه و همفرهنگ منطقه پیوندی ناگسستنی از ایمان، تاریخ و فرهنگ دارند و بر اساس آموزه‌های قرآن کریم وظیفه دارند همچون اعضای یک پیکر واحد در کنار یکدیگر برای صلح، عدالت و پیشرفت تلاش کنند. پزشکان با اشاره به اینکه اختلاف و درگیری میان کشورهای اسلامی خواست ملت‌های ما نیست، بلکه حاصل توطئه‌های دشمنان اسلام و صهیونیسم بین الملل است، افزود دشمنان امت اسلامی همواره در پی ایجاد تفرقه و تضعیف کشورهای مسلمان بودند. رئیس جمهوری ایران گفتگو و تقویت پیوندهای برادری را راهکار کاهش تنش میان این دو کشور اسلامی و همسایه عنوان کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران همه ظرفیت‌ها و مساعی خود را در جهت کاهش تنش، گسترش گفتگو و تقویت پیوندهای برادری میان دو کشور دوست و همسایه به کار خواهد بست. آقای پزشکیان با بیان این که منطقه بیش از هر زمان دیگری به آرامش، همگرایی و همکاری نیازمند است گفت یقین دارم دولت‌ها و ملت‌های عزیز افغانستان و پاکستان با درایت و حکمت از مسیر تفاهم و گفتگو عبور کرده و بار دیگر راه دوستی، همکاری و اعتماد متقابل را برمی‌گزینند. اما در پی تنش‌های اخیر میان حکومت طالبان در افغانستان و همچنین پاکستان چنانچه در جریان هستید، یک هیئت عالی رتبه دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به کابل سفر کردند و دیدارهایی داشتند با مقامات افغانستان از جمله وزیر داخلی افغانستان. سراج الدین حقانی وزیر داخلی افغانستان در دیدار با محمد رضا بهرامی رئیس عمومی امور جنوب آسیای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت افغانستان خواهان روابط نیک و استوار بر اساس احترام متقابل به ویژه با کشورهای همسایه است. آقای حقانی تاکید کرد ناامنی در منطقه به سود هیچ کس نیست. در این دیدار دو طرف بر اهمیت تأمین امنیت و ثبات در منطقه و حل مسائل از طریق تفاهم و گفتگو تاکید کردند. اما در پی تنش‌های اخیر افغانستان و پاکستان مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کردند تا زمینه را فراهم بکنند برای میانجیگری در روابط دو کشور افغانستان و پاکستان. در رابطه با نقش ایران برای حل منازعات منطقه‌ای سید عبدالهادی هدایت استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید
راجع به تلاش‌های با وجود آمده اینها به عنوان یک کشور اسلامی همسایه احساس تکلیف کردند و خواستند که برای مهار کردن همین وضعیت با وجود آمده پادرمیانی بکنند، طرفین صحبت های داشته باشند که این تنش ها و این وضعیتی که با وجود آمده است مهار شود. ناامنی ها در کشور ما و در کشور همسایه ما برای همسایه های ما هم اثرگذار است. قبل از این که اثرات منفی خود را این بی‌ثباتی ها و تنش ها بر جمهوری اسلامی با وجود بیاورد، اونها با درک مسئولیت حتما خواستند که سفری به اینجا داشته باشند و دید و وادیدهای داشته باشند و راه های حل این معضله را با مقامات در اینجا و در کشور همسایه ما که تنش را با وجود آورده است صحبت های داشته باشند و این وضعیت را مهار بکنند. به اساس برداشت من امین است که اینا در رابطه با قضایا به عنوان یک کشور دوست و برادر و همسایه احساس تکلیف کردند و خواستند که در اینجا پادرمیانی بکنند.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در کنست و شرم الشیخ مصر در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: ترامپ یا می تواند رئیس جمهور صلح باشد یا رئیس جمهور جنگ، نمی تواند همزمان هر دو باشد. وزیر خارجه ایران در این باره نوشت: اکنون کاملا روشن شده که رئیس جمهور ایالات متحده تحت تأثیر اطلاعات نادرستی قرار گرفته است که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را در بهار امسال در آسانه تسلیحاتی شدن قلمداد میکرد. این ادعا صرفا یک دروغ بزرگ است و باید به او اطلاع داده میشد که هیچ مدرکی در این رابطه وجود ندارد، همانطور که جامعه اطلاعاتی خود آمریکا نیز این موضوع را تایید کرده است. آقای عراقچی با مخاطب قرار دادن دونالد ترامپ یادآوری کرد: زورگوی واقعی در غرب آسیا همان بازیگر است که با زندگی انگلی خود مدت هاست به ایالات متحده هم زورگویی کرده و از آن بهره کشی می کند. همچنین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه اتهام های بی اساس و ادعاهای غیر مسئولانه و شرم‌آور رئیس جمهور آمریکا در رابطه با ایران را که در کنست رژیم صهیونیستی و در حضور جنایتکاران نسل کش ایراد شد محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: آمریکا به عنوان بزرگترین مولد تروریسم در جهان و حامی رژیم تروریست و نسل کش صهیونیستی هیچ صلاحیت اخلاقی برای اتهام زنی به دیگران ندارد. در این بیانیه آمده است: مردم ایران با ادای احترام عمیق نسبت به قهرمان جاویدان ایران و منطقه شهید حاج قاسم سلیمانی که نقش بی بدیل در مقابله با تروریسم داعشی تولیدی آمریکا داشت، جنایت سبعانه آمریکا در ترور آن بزرگ مرد و همراهانش را هیچگاه نمی بخشند و نفراموش می کنند. وزارت امور خارجه در این بیانیه تاکید کرد: تکرار ادعاهای کذب در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به هیچ عنوان نمی تواند توجیه کننده جنایت مشترک رژیم آمریکا و صهیونیستی در تعرض به خاک مقدس ایران و ترور فرزندان غیور ایران زمین باشد. افتخار و اعتراف به جنایت و تجاوز صرفاً بار مسئولیت آمریکا را به خاطر ارتکاب این جنایت‌ها سنگین‌تر می‌کند و عمق خصومت سیاستگزاران آمریکایی نسبت به مردم بزرگ ایران را به نمایش می‌گذارد. این بیانیه می‌افزاید: همدستی و مشارکت فعال آمریکا در نسل‌کشی و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی بر هیچ کس پوشیدنی است و آمریکا باید به خاطر نقش خود در بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی از جمله ممانعت از هر اقدام مؤثری علیه رژیم اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل و نیز کارشکنی در روندهای قضایی بین المللی برای محاکمه جنایتکاران اسرائیلی مؤاخذه و پاسخگو شود.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادها پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است که در خصوص انقضای قطعنامه 2231 در پیامی تاکید کرد که حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمیگیرد. عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در اجلاس اخیر وزرای جنبش غیر متحدها که در کامپالا برگزار شد، بیش از 120 کشور در بر رسمیت شناختن این واقعیت به ایران پیوستند که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل 26 میزان 1404 منقضی می شود و تمامی محدودیت های پیشین شورای امنیت علیه ایران پایان می یابد و ایران از دستور کار این شورا خارج می شود. وزیر امور خارجه ایران افزود: همچنین ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای من بعد تنها به حقوق و تعهدات خود طبق این پیمان متعهد خواهد بود. این تعهد شامل عدم هر گونه محدودیت در ابعاد برنامه هسته‌ای ایران است و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها در چارچوب توافق جامع پادمان و مطابق با قانون اخیر تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. آقای عراقچی تاکید کرد اقدامات غیرقانونی که تعداد انگشت شماری از دولت‌های منزوی دنبال می‌کنند و اکثریت قاطع کشورها نمی‌پذیرند. کسانی که اصرار بر تحریف واقعیت دارند تنها با ادامه مسیر فعلی خود بیش از پیش منزوی خواهند شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمی‌گیرد. حاکمیت قانون و نه اجبار باید بر جهان حاکم باشد. وزیر امور خارجه همچنین در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت درباره قطعنامه 2231 تصریح کرد: تلاش اروپا برای توسل به آنچه ابلاغیه شروع فرایند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک خوانده‌اند از حیث شکلی معیوب و از حیث ماهوی فاقد اعتبار است. بر همین اساس هر گونه ادعای احیا یا اعاده قطعنامه‌های خاتمه یافته باطل و فاقد مبنای حقوقی بوده و قادر به ایجاد اثر الزام آور نمی باشد. دوستان، دیروز 26 میزان 1404 روزی بود که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل به پایان رسید. کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه ایران گفت که بیش از 121 کشور عضو جنبش غیر متحدها تاکید کردند که قطعنامه 2231 در 26 میزان 1404 پایان یافته است. آقای غریب آبادی گفت:
بسیار مهم است. 121 کشور دنیا با این تفسیر ما همراه هستند و این تحریم هایی که در واقع به ناحق و به صورت غیر حقوقی اینها برگردوندن، اینها نباید کشورها الزامی ندارن که این تحریم ها رو اجرا بکنن. پس نکته کلیدی این هستش که در واقع تحریم هایی که ادعا میکنن کشور غربی و آمریکا از طریق مکانیزم اسنپ‌بک برگردوندن اینها جایگاه حقوقی ندارد و کشورهای عضو سازمان ملل نباید این تحریم ها رو اجرا بکنن. البته در اقدام دیگری ما سه کشور ایران، چین و روسیه هم نامه ای رو به صورت مشترک به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت خواهیم داد و همین موضوع رو برجسته خواهیم کرد که قطعنامه در واقع خاتمه پیدا کرده و کشورها تعهدی در واقع به این قطعنامه های خاتمه یافته تحریمی شورای امنیت ندارن. از این منظر ما به تلاش‌های خودمون ادامه خواهیم داد که در این تفسیر متفاوت حقوقی که متأسفانه کسی از کشورهای غربی با اون همراه هستن، بتونیم در واقع طیف وسیع از کشورها رو همراه خودمون بکنیم که این تحریم‌هایی رو که در واقع خاتمه پیدا کردن از منظر حقوقی، اینها در واقع نباید اجرا بشن و طبیعتاً این هم وظیفه ما هست و طیف وسیع هم از کشورها هم از ما حمایت میکنن در این زمینه.
خب، صحبت‌های آقای غریب آبادی بود. گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد هم با صدور بیانیه‌ای به مناسبت انقضای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 26 میزان 1404 با اشاره به خروج یک جانبه آمریکا از برجام در سال 2018 و بازگرداندن تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران و همچنین قصور سه کشور اروپایی در انجام تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه 2231 تاکید کردند که اقدام آنها در فعال سازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک فاقد هر گونه مبنای حقوقی است. پیرامون این موضوع، یعنی پایان قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحلیلی هم تقدیم حضورتان می شود از دکتر فواد ایزدی، کارشناس مسائل سیاسی.
نظر ایران، نظر چین، نظر روسیه، نظر پاکستان، نظر الجزایر، نظر این 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد این استش که اصولاً انگلیس و فرانسه حق فعال کردن مکانیسم ماشه رو نداشتن، ادعا کردن و خلاف قوانین بین الملل عمل کردن. این همون حالتی که ما 5 سال پیش داشتیم، دوره اول ترامپ این بحث فعال شدن مکانیسم ماشه ارائه شد. اون موقع